عرض کردم که ما علوم انسانیمون، یعنی عرصه های جدید، عرصه های فرافقه جدید که به روی ما باز شده، این عرصه ها مولود غربه. و این رو توضیح دادم، این جمله میتونه یک جمله با قرائت غم‌انگیز باشه، منفی باشه، میتونه مثبت باشه. من کار به مثبت و منفیش باز ندارم، توضیح دادم. میگم قد عرفتم به با حد وسطی که قبلا گفتم که کجتابی نداشته باشه این جمله، با همون استدلال گذشته. مولود غرب، حتی مثال زدم با تعبیر استادم آیت الله سبحانی از مرحوم آقای بروجردی، مثل فقه شیعه که حاشیه فقه عامه متولد شد، توضیح دادم این رو. حالا میتونید از جلسات قبل بگید این فضا مولود آنهاست. خب یکی از آورده‌های آنها، یک آش شل قلمکاری از هست و باید در درون علم پختن است. یعنی شما وقتی دست به علوم، ما تو اعتقادات اسلامیمون، باز اعتقادات اسلامی با معنی اعمش بگید، یعنی هر آنچه که در دانش مسلمینه، با کتاب آشنایی با فلسفه مرحوم شهید رضوان الله تعالی علیه بگید، دانش‌های عقلی نزد مسلمین، اینطوری بگید، دانش‌های عقلی در مقابل دانش‌های مثل لغت، مثل لغت که صرفاً قرار دادیان، با این ادبیات بگید. اگر کسی از این منظر نگاه بکنه، ما از روز اول حکمت به معنای اعم رو تقسیم کردیم به هست و باید. از روز اول گفتیم حکمت نظری، حکمت عملی. این تفکیک اولی برای تفکیک در مقام اکتشاف و استدلال و برهان متد خاص میخواد. کما اینکه هستش رو تقسیم کردیم به هست الهی و هست ریاضی و هست طبیعی. این الهی غیر از الهی به معنای خداست و مشترک لفظیه. مرحوم آقای متعلی شرح مختصر منظومه اول الهیات به معنای الاخص توضیح میدن این رو، و سه تا احتمال هم میدن در مورد الهی و دیگران هم همین رو گفتن. الهی به معنای مجرد. چرا دوباره اونو هست ها هم تقسیم میکنیم؟ چون هر کدوم متد خاص خودش رو داره، هر کدوم متد خاص خودش رو داره. کما اینکه باید رو از اول تقسیم میکردیم به اخلاق و تدبیر منزل و سیاست مدون، این منطق تقسیمی بر اساس جنس گزاره ها که میتونه علم رو روشن کنه و متد علم را مبین کنه، تو اونجا وجود نداره عزیزم. لذا علوم علومی که از اونجا میان یک جمع مکسر باید و هستن، نه جمع سالم. ما نه، ما از روز اول تفکیک جنس، گفتم سنخ، تفکیک سنخ داشتیم، رو تفکیک سنخ تفکیک متد هم داشتیم. خب اما حالا چه کار کنیم؟ ما فعلا فاعل بالاستراریم، نه فاعل بالاختیار. ما تو علوم جدید انسانی فاعل بالاستراریم، نه بالاختیار. چون موضوع کی بهمون داده؟ قلب. موضوع اونم تفکیک غیر منطقی باید و هسته. پس ما اول نیاز به یک فرمت ذهنی و فرمت فکری داریم که تو اون فرمت این دستگاه مثل یه دستگاه کمباینی باشه که هرچی بهش میدن بتونه کاهش رو از دونش جدا کنه، بتونه بایدش رو از هست جدا کنه. ما یه آنالیزور میخوایم. این آنالیزور الان نباشه، ما به مغالطه میفتیم. واضحه دیگه یه عرض من؟ خب و من هنایی از هر، حالا چند تا نتیجه بگیرم ازش. نتیجه اول عزیزان دقت کنیم، نتیجه اول ما تو اسلامی سازی علوم انسانی باید هست‌های اسلامی هم داشته باشیم، چون اونا هست دارن، ما میخوایم اسلامیش کنیم، باید هست ارائه بدیم. یعنی بگیم اونا نظرشون اینه، نظر خدا چیه؟ درسته؟ واضحه دیگه این مطلب، توضیح دیگه نمیخواد. کما اینکه تو بایدشون هم نیاز به هست دارن، نیاز به باید اسلامی دارن. باید غربی رو دادن و باید اسلامی بدیم. یعنی بزنیم بگیم نظر خدا در مورد این باید چیه؟ افتاد؟ خب حالا یه نتیجه ازش بگیریم. هست رو کی باید بده؟ در اندیشه اسلامی ما فقهمون علم اعتباری باید. از روز اول هستم دادیم به فلاسفه، فلاسفه هم که اجازه ندادیم بیان تو قوم. آغاز حفظه الله سال 82 فرمودن که نذارید فلسفه از قوم بره بیرون. فلسفه هم جزء علوم اسلامی است. هست رو باید فلسفه بده. حالا چرا اینو گفتم؟ کدوم رژیم و دستگاه استنباطیه که نسبت خودش رو با فلسفه درست کنه؟ کدوم دستگاه استنباطیه که جای برای عقل فلسفی تبیین کنه؟ آخوندی تر بگمش تا دیگه شما راحت تر جواب بدید. کدوم دستگاه استنباطیه؟ کدوم دستگاه استنباطی که برای عقل فلسفی حجیت شرعی قائل بشه؟ هیچ کس. دیگه اینو باید بگید هیچ کس. قبلیاش یکم سوالاش مبهم بود، میشد رد بشیم ازش. کدوم دستگاه استنباطی که برای عقل فلسفی حجیت قائل بشه؟ شما میگید هیچ کس. ما در مشهور دستگاه استنباطی اینطوره. حداقل دستگاه استنباطی نجفیین ما عمدتاً اینطوره. کدوم دستگاه استنباطی که میتونه برای عقل فلسفه حجیت شرعی قائل بشه؟ در بهترین شرایط این جمله مرسوم و معروف بین ما، میگیم عقل فلسفی برج و باروی اسلامو درست میکنه. این جمله معروفه. گفت من وزیر داخلی اسلامم و ملا هادی سبزواری وزیر خارجه اسلام. تا موقعی که تفاوت و بینونت و عزلی و تباین ذاتی بین داخل و خارجه داریم که ما به جنگ علوم انسانی نمیتونیم بریم. دستگاه استنباطی میتونه که مشکل ما رو حل کنه که بتونه در مورد هستها صحبت کنه. توضیح دادم که این فقه های مضاف، این علوم مضاف که عمدتاً ولید فضای غربن، عمدتاً ولید فضای غربن و در غرب تفکیک منطقی و صحیحه درست درمون بین باید و هست نداریم. در غرب جدید، یعنی اگر غرب ادامه یونان هم بود باز داشتیم، تفاوت حکمت عملی و نظری اونجا داشتیم. باز غرب اگر گریز نداشت از گذشته، باز ما یه باید و هست درست درمونی ممکن بود توش پیدا کنیم. اما اینها مولود یکی دو قرن اخیری هن که این یکی دو قرن اخیر با گریز از گذشته به وجود اومده. لذا ابدا این تفکیک های منطق دار و رژیم دار وجود نداره. خب وقتی ما میخوایم، خب میخوایم فرهنگ بگیم دیگه، خب ما باید اولین گامی که میخوایم رو فرهنگ حرف بزنیم فرهنگ موجود. آقا چقدر کتاب نوشته شده؟ با چه مؤلفه هایی نوشته شده؟ نویسنده تو چه فضایی بوده که اینو؟ ما باید از این شروع کنیم بریم جلو دیگه. علم اینطور شکل میگیره دیگه، طبیعیه. بچینیم بریم بالا. خب وقت مواجه میشیم میبینیم که این مثلا اومده در مورد خدمت با سعادت شما عرض کنم در مورد یک گزاره هستی شناسانه صحبت کرده. یک گزاره جنسش هستی شناسانه است. هستی به معنی عام بشه، ممکنه تو حوزه الهیاتی باشه، ممکنه تو حوزه الهیاتی باشه، ممکنه تو حوزه انسان شناسانه باشه، ممکنه تو حوزه جامعه شناسانه ما باشه. اینا باید معلوم بشه. اما هست. خب حالا ما میخواییم بیاییم بگیم که یه دستگاه. ببینید دفعه آقاز الان جای دستگاه چجور معلوم میشه. ما اسم کاری که میخوایم بکنیم و میخوایم بگیم استنباط. استنباط یعنی چی؟ برگردیم به گذشتمون. یک بار برای همیشه میخوایم بگیم حکم خدا این است، حرف خدا این است. یعنی با یک حجیتی این مطلب رو به خداوند متعال نسبت بدیم. اگر کسی دستگاه استنباطیش اصلا حجت یاب تو گزاره های هست نباشه. من آهن رو میگیرم، مس رو نمیگیرم، خب نمیتونه کار کنه، نمیتونه اینجا کار کنه. واضحه دیگه. الان دو دوتا چهار تاست. یه من دستگاه استنباطیم، میگه من وقتی میرسه به هست خیلی محترمانه و واقعا با تقوا میگه باش من اینو من سیستمی ندارم، من حجتیاب ندارم، اینجا نمیتونم بگم چی حجته چی حجت، یعنی چی رو نسبت بده به خدا نسبت نده. ولی حجت خوش مفهوم اصولیه، بعدا تو دستگاه که بریم بیشتر توضیح میدیم. فعلا دارم با معنی ارتکازیش صحبت میکنم، حالا بعدا براتون توضیح میدم که امام حجیت وقتی به معنای لغوی میگیره و از عقلا میگیره و بناء تاسیسی رو توش خراب میکنه، یه دائره برای حجیت درست میکنه که این دائره برای حجیت از لیم الله حالات لا یسعها ملک مقرب ولا نبی مرسل که عمیق ترین مفاهیم عرفانی و انسان شناسانه و هستی شناسانه است، تا ریز بایت های کف میدان رو میتونه بگیره. ما کار ندارم که به اسلامی داریم یا نداریم، اما اگه میخوایم هم داشته باشیم، مبنایی که بتونه حجتیابی سیستم حجتیابو برای طبم به اون بده باید داشته باشیم. من با آقای تبریزی هم پیش 600 درس خونده. من تو مشهد که زیارتشون کردم این تیکه رو الان یادم اومد، بهشون گفتم که شما با اصول مرحوم صدر که نمیتونید روایات طبی حجت کنید. گفت بله نمیتونیم، اما من گفتم هم که ما باید مثلا با تجربه با چی دیدم براش فکر کرده، یعنی یه دستگاه یه نگاه خودش خوبه، این خشنگه. نه ما میخوایم کار نو کنیم، حالا اون رفت توی کار نوی به نام طب انجام داده. طب هم جنس هستی شناسانه داره، یعنی تو هست هاست نه تو بایدها. بایدهای طب با بایدهایی که ما میخوایم مشترک لفظی ممکنه بشن. بایدهای طب از نوع بایدهای ضرورت بالقیاس هم به قول فلاسفه. اگر میخوای به نمک تعام برسی باید کلور و سدیم رو با هم ترکیب کنی، بایدش ایتوریه، نه باید مثل افعل نماز بخون، اون نیست. برش انشاءالله میرسیم بیشتر با هم بحث میکنیم تو این حوزه هم. اما خود عیسی، خود همین جمله که الان داشتم میگفتم، این توی دستگاه استنباطی کی تفسیر میشه؟ همین که الان داشتم میگفتم. خب اول باید موضع اون مستنبط اعم از هست و باید بشه تا بعد بتونه در مورد هست و باید نظر بده، ولو نظرش در مورد هست ها یک جمله باشد، هیچ کدام حجت نیستن، یا یک جمله افراطی باشد، همشان حجت هستن، یا یه موضع نیمه افراطی باشه، هرچی عقل بگوید حجت است. مثل کدوم کتاب؟ مثلا کتاب نقش عقل در هندسه معرفت بشری یا نقش عقل در استنباط احکام که حرفای حضرت آیت الله جوادیه. عقل برهانی رو حجت کنن مثلا با اون قیاس و اولویت که وقتی قد که شامل جهل مرکب هم میشه حجیت داره، پس یقینه بالمعنی الاخص که نتیجه علم به علت موجب است به طریق اولا حجته. خب بعد اول خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی تو اصول فلسفه این جمله رو میگه که آیه مطهری مفصل شرحش کنه، بعد تو مقالات دیگه آیه مطهری از کلیشه‌اش استفاده میکنه، میگه که ماتریالیست ها تبلیغاتی ان نه فیلسوف. آیه مطهری اینو میگه، دلیلش رو علامه میگه تو مقاله اول. علامه میگه ببین، این مثال علامه است، این مثال باز به کار ما میاد. علامه میگه ببینید، اگر یک خارکن برود بالای کوه و بیاید و بگوید هیچ چیز نبود، چیز در اصطلاح در جمله خارکن به چه معناست؟ خار، هیچ چیز نبود، میگه خار نبود. حالا اگه مثلا یه مثلا زیست شناس، زیست جانوری، اصلا پرنده شناس، اصلا این داره رو عقاب مثلا آمریکایی تحقیق میکنه، رفت بالا اومد گفت هیچ چیزی نبود، میگیم منظورش عقاب آمریکایی اینطوری نبود. حالا اگه یه زمین شناسی که داره رو آتش فشانی چی کار میکنه، رفت بالا اومد گفت هیچ چیز نبود، میگیم یعنی سنگهای کنگلومرای آتش فشانی رو میگه که نبود. حالا اگه یه فیلسوف بره بالا بیاد بگه هیچ چیز نبود، مثال علامه است، میگه ما بهش میگه قطعا دروغ میگه، چون چیز در اصطلاح فیلسوف یعنی موجود. خب یه چیزی هم کوه خواهی چیزی هست خودیه، این چیز لفظ مبهم شی یه خبیه چیزی، این یه چیزی رو باید هر کسی تو دائره و حریم خودش معنا کنه. حالا یک اصولی، یک یک مستبد، یک رژیم دار، یک تابع دار، اسمش دستگاه استنبادشه، این تابعش رو حجیت میخواد کار کنه، یعنی وصل کنه مطلب رو به خدا، وصل کنه مطلب رو به خدا. این حجیت، این چیزه، این باید معلوم کنی چیه. یا اگر از اول رو بایدها باشه اصلا نمیتونه در مورد حسان نظر بده. همین که تو بخوایی در مورد حسان نظر بدی، اول باید دایرش وسیع کنی، ولو برای حسان یه جمله بگی، هیچ کدومش حجت نیستن. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی و اون لذا فیلسوف ماتریالیست، اگر میخواد در مورد عالم مجردات صحبت کنه، باید اول هستیش، یعنی موضوعش اعم از مجرد و مادی بشه، که بعد یه جمله در مورد مجردات بگه مجردات نیست. نمیتونه بگه من موضوعم ماده است فقط، بعد بگه مجردات نیست. بعد موضوعش اعم کنه، بعد یه جمله در موردش نیست. هیچ کدام گزینه الف بده. اما بعد از اینکه موضوعش بپذیره این رو، پس ما باید اول دستگاه استنباطیمون اعم بشه. خب حالا ببینید عزیزان، این دستگاه استنباطی اعم شد. اینو جلسه پیش مفصل توضیح دادم، تنها دستگاه استنباطی اعم امام علی الله مقامه.